هفته بعد از ظهر است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما شنوندگان رادیو فردا، در هر جایی که هستید وقتتون بخیر. خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز سه‌شنبه 26 فروردین ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. در ابتدای مجله پیش از آغاز مباحث اجازه بدید مشروح تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام، سخنگوی وزارت بهداشت میگوید برای اولین بار در ماه گذشته آمار قربانیان بیماری کووید 19 به کمتر از 100 تن در 24 ساعت رسیده است. به گفته کیانوش جهانپور، با افزایش 1574 بیمار جدید، تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 74877 نفر رسیده است. آقای جهانپور گفته در 24 ساعت گذشته 98 مبتلا به کووید 19 جان باختند. این در حالی است که در یک ماه گذشته آمار جان باختگان این بیماری بین 111 تا 158 قربانی در روز اعلام شده بود. وزارت بهداشت ایران پیش از این اعلام کرده آمار آنها به استناد معیارهای رسمی و پاسخ تست نهایی از افراد است و کسانی را که علائم بالینی دارند در آمار خود در نظر نمی گیرد. بر اساس آماری که رادیو فردا تا روز 22 فروردین از اظهارات پراکنده مقام‌های محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده، تا کنون بیش از 9000 نفر در پی ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. حسن روحانی روز سه‌شنبه اعلام کرد که سود وام 1,000,000 تومانی که قرار است دولت در اختیار دریافت کنندگان یارانه قرار دهد از صندوق دولت پرداخت خواهد شد.
امروز در جلسه، بخشی از جلسه ما در این گذشت که ما چگونه این تسهیلات 1,000,000 تومانی رو تبدیل بکنیم به یک وام قرض الحسنه‌ای و اون بخش سودی که بنا بود از حساب مردم پرداخت بشه و گرفته بشه دولت به عهده بگیره.
این تصمیم حسن روحانی یک روز پس از آن اعلام شد که آیت الله محمد علی علوی گرگانی از مراجع تقلید شیعه اعلام کرد دریافت سود 12% از سوی دولت از وام پرداختی به مردم جایز نیست. حسن روحانی پیش از این اعلام کرده بود که در ازای وام پرداخت شده به درخواست کنندگان به مدت 2 سال ماهانه 45,000 تومان از یارانه آنها کسر خواهد شد. با حذف سود از این وام از تیر ماه، مبلغ 35,000 تومان از یارانه کسانی که وام را دریافت کردند کسر خواهد شد. فرمانده سپاه پاسداران میگوید برای حمایت از آسیب دیدگان ناشی از ویروس کرونا قرارگاهی جدید با عنوان امام حسن آغاز به کار کرده است. به گفته حسین سلامی، این قرارگاه با حضور بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، ستاد اجرایی آستان قدس رضوی و بسیج در سطح استان فعالیت خواهند کرد. همه این نهادها زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت میکنند. فرمانده سپاه پاسداران به نحوه همکاری این قرارگاه تازه با دولت و همچنین بودجه در نظر گرفته شده برای اقدامات این قرارگاه، از جمله پخش بسته‌های حمایتی میان 3.5 میلیون خانوار، اشاره نکرده است. صندوق بین المللی پول میگوید اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی با بدترین سال خود پس از رکود بزرگ مواجه خواهد شد. صندوق بین المللی پول در بیانیه خود آورده است برای مقابله با آسیب دیدن برخی از کشورها، به 25 کشور از میان فقیرترین کشورهای جهان کمک مالی خواهد کرد. بر اساس این تصمیم در مجموع 215 میلیارد دلار به این کشورها پرداخت خواهد شد. افغانستان، یمن و تاجیکستان از جمله کشورهایی هستند که شامل این کمک شدند. ایران پیش از این خواستار دریافت وام 5 میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول شده بود که این درخواست با مخالفت آمریکا مواجه شده و هنوز تصمیم نهایی درباره آن اعلام نشده است. آمریکا میگوید ایران میتواند از این مبلغ برای تقویت اقتصاد ضعیف شده خود یا حمایت از گروه‌های شبه نظامی در منطقه استفاده کند. ایران این اتهام را رد کرده و خواستار اجماع بین المللی در این زمینه شده است.
خیلی متشکرم. همکارم هانا کاویانی بود با مشروح تازه ترین خبرها. اما بشنوید که در مجله شامگاهی امروز برای شما چه آماده کردیم. و وزارت بهداشت آمار جان باختگان 24 ساعت گذشته را زیر 100 نفر اعلام کرد. در همین حال دولت از اعطای وام قرض الحسنه 1,000,000 تومانی خبر می‌دهد. اسناد فیفا نشان می‌دهد که کارلوس کیروش و همکارانش پاداش‌های کلان گرفتند.
این پاداش‌ها برای کل اعضای تیم، هم از بازیکن‌ها، سرمربی محترم، کادر فنی، پزشکی، تدارکات و تمام عواملی که طول 4 سال از مقدماتی با تیم همکاری داشتن، به صورت یه پروتکل که بین فدراسیون و هیئت رئیسه محترم تایید شده بود قبل از صعود جام جهانی، این تصویب شده بود.
دادگاه لوکسامبورگ میگوید در مورد پرداخت اموال بلوکه شده ایران به آمریکا به عنوان غرامت تصمیم قطعی نگرفته. و آمار مبتلایان به کرونا در جهان از مرز 2,000,000 نفر گذشت. امیدوارم در مجله شامگاهی امروز تا کمتر از نیم ساعت دیگه من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. همطور که در خبرها هم شنیدید، سخنگوی وزارت بهداشت امروز آخرین آمار مربوط به مبتلایان و جانباختگان رو اعلام کرد و گفت که برای نخستین بار در چند هفته گذشته تعداد جانباختگان 2 رقمی شده و زیر 100 نفر رفته. همکارم روزبه بولهری که اخبار کرونا در ایران رو پیگیری کرده همراه ماست از طریق اسکایپ. روزبه، با نگاهی به آمار تازه وزارت بهداشت بیاندازیم.
سلام سمیرا و شنوندگان عزیز. کیانوش جهانپور امروز مانند روزها و هفته های گذشته آمار مبتلایان، جانباختگان و همینطور بهبودیافتگان رو طی 24 ساعت قبلش اعلام کرد. به گفته او مبتلایان تعدادشون به 74,877 تن رسیده در 24 ساعت گذشته با اضافه شدن 1,074 بیمار جدید. او در این حال در مورد آمار جانباختگان توضیحاتی داده که بهتر با هم گوش کنیم.
بعد از شاید 30 روز یا بعد از 1 ماه آمار مرگ و میر ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 در کشور 3 رقمی شده بود. امروز برای اولین بار ما آمار 2 رقمی رو داریم. طبق گزارش دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور تا ظهر امروز ما ظرف 24 ساعت گذشته، البته متاسفانه 98 نفر از هموطنان عزیزمون که مبتلا به این بیماری بودند رو از دست دادیم، ولی این بعد از شاید 1 ماه اولین روزی هست که تعداد درگذشتگان ناشی از این بیماری در کشور ما 2 رقمی گزارش میشه.
خب تا حالا 4,683 تن از بیماران مبتلا به کرونا در ایران جانشون رو از دست دادن. البته خب این رو هم اضافه بکنم که آماری که وزارت بهداشت ارائه میده استناد میکنه به معیارهای رسمی و پاسخ تست نهایی از افراد و افرادی که دارای علائم بالینی بودند یا دارند رو در آمار خودش این وزارت خونه لحاظ نمیکنه. در این حال هیچ وقت شمار قربانیان کرونا به تفکیک استانی اعلام نشده. از طرف دیگه بر اساس آماری که رادیو فردا از سخنان پراکنده مقامهای رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده، تا روز 22 فروردین 1,736 تن به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در 31 استان ایران بستری شدند یا تحت نظر قرار گرفتند و همینطور آمار جانباختگان بر اساس آماری که رادیو فردا گردآوری کرده 9,156 تن بوده.
روز به طرح فاصله گذاری هوشمند در استان تهران از 3 فروردین ماه اجرایی خواهد شد و این اتفاق هشدارهای بسیاری و ابراز نگرانی های بسیاری رو به همراه داشته. نگاهی بیاندازیم به مسائلی که در این رابطه مطرح شده.
بله درسته، همزمان با نزدیک شدن به آغاز طرح فاصله گذاری هوشمند در تهران پایتخت ایران که بعد از بقیه شهرهای ایران در حقیقت این طرح داره اجرا میشه، نگرانی های ابراز شده نه فقط از طرف مثلا خبرگزاری ها یا شخصیت های فعالان مدنی یا سازمان های غیر دولتی، بلکه حتی از طرف خود مقام های دولتی. به طور مثال علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران از ازدحام مترو به ویژه در ایستگاه ایستگاه ابراز نگرانی کرده و گفته نتایج نامطلوب این شلوغی ها در حمل و نقل عمومی طی 5 تا 14 روز آینده مشاهده خواهد شد و این در شرایطیه که یک عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران اعلام کرده که ستاد ملی مدیریت کرونا با پیشنهاد اجباری شدن ماسک در مترو مخالفت کرده و خب حالا معلوم نیست این تناقض چگونه میخواد حل بشه. از طرف دیگه خب خبرهای دیگه هم هست، به طور مثال ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت گفته که احتمالاً ممکنه حتی برخی از بازگشایی‌های فعلی بر اساس ارزیابی‌هایی که صورت خواهد گرفت این روزهای آینده شاید محدود بشه، شاید هم نه، این محدودیت‌ها کمتر بشه.
روز به امروز حسن روحانی صحبت کرد و در صحبت‌هاش در واقع پاسخ‌هایی داد به نگرانی‌ها و دغدغه‌های اقتصادی مردم و سازوکار پرداخت وام 1,000,000 تومانی رو مطرح کرد. جزئیات این سخنرانی چه هست؟
خب بخش بزرگی از صحبت‌های حسن روحانی بیشتر اقتصادی بود. حالا بحث تسهیلات که قرار به واحدهایی که در معرض تعطیلی هستن یا تعطیل شده هستن یا همین قرض الحسنه یا کمک‌های 200 تا 600 هزار تومانی، اما در مورد همین کمک 1,000,000 تومانی چون قبلا قرار بود 12% کارمزد کم بکنن از کسانی که این وام رو دریافت می‌کنن و مخالفت‌های خیلی زیادی صورت گرفت، قرار شده که حالا 12% کارمزد رو در حقیقت خود دولت بده. صحبت خود روحانی هم در مورد نحوه پرداخت این وام گوش میکنه.
تقریبا روزهای اولیه ماه اردیبهشت این 1,000,000 در اختیار مردم قرار خواهد گرفت، همه یاران بگیرها. البته یه چارچوبی داره که امروز فردا انجام میگیره و اون این که هایی که مایل هستند از این وام قرض الحسنه استفاده بکنند اعلام بکنند، از طریق پیامک اعلام بکنند، چون این پولی که به صورت وام پرداخت میشه بعد در ماه تیر ماه به تدریج از یارانه اونها کسر خواهد شد.
حسن روحانی همچنین گفته یارانه ویژه طی 2 ماه گذشته پرداخت شده، 2 ماه آینده هم پرداخت خواهد شد. 1 ماه به صورت ویژه به خاطر ماه رمضان پرداخت میشه به 3,000,000 تنک زیر خط فقر هستن، در حالی که خبرگزاری ایلنا گفته همین رقمی که حسن روحانی گفته 9% اقشار زیر خط فقر در ایران هستن.
خیلی متشکرم، همکارم روزبه بولهری بود با آخرین تحولات از شایع کرونا در ایران. اما در جهان آمار ابتلا به کرونا همچنان سیری سعودی داره، وضعیت در آمریکا بحرانی است و سازمان بهداشت جهانی هم به دنبال تقاضای کشورها برای گشایش کسب و کارهاشون راهبردهای تازه‌ای رو اعلام کرده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از محمد زرقامی.
در سه‌شنبه‌ای که سازمان بهداشت جهانی می‌رود تا راهبرد تازه‌ای را برای برداشتن پاره‌ای از محدودیت‌ها اعلام کند، کشورهای چند در دنیا با توجه به بحران اقتصادی برساخته ویروس کرونا پیشاپیش به استقبال از این اقدام سازمان بهداشت جهانی رفتند. کشورهایی مانند ایتالیا و اسپانیا که تا دیروز در صدر خبرهای این بحران عصر قرار داشتند، حالا دولت ایتالیا اجازه داده است تا برخی مغازه ها مانند لوازم و تحریر فروشی ها و بوتیک های لباس کودکان کرکره ها را بالا بدهند و یا در اسپانیا دولت تصمیم به بازگشایی کسب و کارها گرفته است. در آمریکا هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور که دولتش زیر بار سنگین انتقادها از شیوه مدیریت بحران کرونا قرار دارد، زمزمه هایی را در خصوص لغو قرنطینه، محدودیت های ایالتی و بازگشایی کسب و کار مطرح کرده است. مسائلی که در جریان نشست خبری آقای ترامپ به جدالی رسانه‌ای تبدیل شد، آنجا که رئیس جمهوری آمریکا گفت او می‌تواند به فرمانداران ایالت‌ها دستور لغو دهد و آنها باید دستور رئیس جمهور را اطاعت کنند. آقای ترامپ همچنین سازمان بهداشت جهانی را که حالا می‌رود تا با راهبردی 6 جانبه محدودیت‌ها را برای شهروندان و دولت‌ها سهل‌تر کند، به باد انتقاد گرفت و این سازمان را به واکنش کند در برابر بحران متهم کرد. اما بخش مهمتر صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا آنجا بود که اعلام کرد که سهم 14.67% آمریکا در تأمین بودجه این سازمان جهانی را به عنوان یکی از 4 سرمایه‌گذار بزرگ آن پرداخت نخواهد کرد، واکنشی که پشتبندش انتقاد شدیدتری از سوی دونالد ترامپ مبنی بر چین محوری سازمان بهداشت جهانی را در پی داشت. آقای ترامپ در این باره گفت که این سازمان در بحران کووید 19 سمت چین ایستاد و اجازه نداد که مرزهایمان را به روی چین ببندیم و درباره آنچه که در آنجا می‌گذشت اطلاع رسانی نکرد. تدروس قبرسیوس آدهانوم رئیس سازمان بهداشت جهانی در برابر این اتهام خواستار قرنطینه کردن سیاسی ویروس کرونا شد و گفت که نقاط قوت و ضعف سازمان مطبوعش در واکنش به بحران اخیر را بررسی خواهد کرد. درگیری رفتی آمریکا و سازمان بهداشت جهانی در حالی رخ داده که چینی‌ها نگران موج دوم کرونا هستند، موجی که گفته می‌شود با ادامه ورود خارجی‌ها به ویژه اتباع روسیه و مداخله نکردن دولت این کشور احتمال برخاستن آن می‌رود. در چنین شرایطی باید منتظر ماند و دید راهبرد ششگانه سازمان بهداشت جهانی با تأکید بر لزوم مدیریت ویروس در مکانهای عمومی و با تأکید بر آگاهی رسانی به گروه‌های اجتماعی و توانمندسازی آنها برای کنار آمدن و رعایت قوانین جدید تا چه اندازه می‌تواند در کنترل بحران و برگشتن کشورهای درگیر به حالت عادی مؤثر باشد.
گزارش همکارم محمد زرقامی رو میشنیدی درباره شیوع ویروس کرونا در جهان و تبعات اقتصادی اون. در ادامه مجله شامگاهی بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
تا زمانی که عامه مردم، اکثریت مطلق مردم حاضر به همکاری نشوند و اقدامات حفاظتی و بهداشتی لازم را انجام ندهند، امکان پیروزی بر ویروس کرونا وجود ندارد. هر دولت بیاد 100 نفر را در یه روز، 1000 نفر را در یه روز معالجه کند، بعد بر اثر عدم همکاری مردم چند صد نفر روزانه دوباره آلوده می شوند. یعنی خواهش میکنم مردم را دعوت کنید به همکاری و همیاری.
به نظر من اگه ما بخوایم بدونیم معنی جنایت بر علیه حقوق بشر و خیانت بر علیه ملت ایران چیه، همون سخنان دیروز آقای روحانی است که میخوان از قرنطینه کشور گذر کنند. آقای روحانی، شما میدونید با این عمل کرده بدون مطالعه تون باعث مرگ هزاران هزار نفر از مردم کشور ما خواهید شد. این عمل کرده شما در تاریخ کشور ما به عنوان بزرگترین تراژدی قرن به اثبات خواهد رسید.
آقای روحانی ادعا کرده که تجربهش در کنترل مسئله کرونا در ایران جز یکی از موفق ترین تجربه ها در دنیا بوده. فکر کردم ایشون خیلی شکست نفسی میکنه، باید بگی که تجربه ایشون و دولتشون در کنترل مسئله کرونا در ایران یکی از موفق ترین روش های کنترل در منظومه شمسی بوده، چون فقط این دنیا کافی نیست در مقایسه با این همه موفقیتی که ایشون در جنبه های مختلف از اقتصاد، از رسیدگی به امور مردم و مسائل دیگه ازش برخوردار بودن، مقایسش با بقیه کشورها و دنیا کافی نیست.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
مراجع قضایی لوکسامبورگ تایید کردند که دادگاه این کشور با انتقال بخشی از پول مسدود شده ایران به آمریکا مخالفت کرده، اما برخلاف اونچه که مقام‌های ایرانی میگند تهران هنوز نمیتونه از این پول استفاده کنه. به گفته مقام‌های لوکسامبورگ دادگاه عالی این کشور باید درباره این پرونده رأی نهایی رو صادر کنه و تا اون زمان ایران به این پول دسترسی نخواهد داشت. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم جمشید.
در هفته جاری مقام‌های جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری از آزاد شدن پول ایران در لوکسامبورگ خبر دادند. ابتدا عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت این پول که در سال 1394 توقیف شده بود رفع توقیف شده و در حکم دیگری هم یکی از دادگاه‌های لوکزامبورگ از انتقال این پول به آمریکا جلوگیری کرده است. بعد از آقای همتی، حسن روحانی روز یکشنبه گفت تهران در دعوای حقوقی با آمریکا بر سر دارایی‌های ایران در بانک‌های لوکزامبورگ به پیروزی رسیده است. روز دوشنبه هم علی ربیعی سخنگوی دولت گفت که امکان استفاده از این پول در حال فراهم شدن است.
آزاد شدن برخی از منابعمون، یا به جای آزاد شدن بهتره بگم امکان عمل کردن رو برخی از منابعمون که تاکنون ایالات متحده آمریکا با فشار روی آنها اجازه عملیات روی آنها نمیداد داره فراهم میشه و ما امیدوار هستیم که بتونیم در این رابطه از منابع خودمون برای دارو و برای زندگی مردم و به خصوص غذا و خوراک و نهادهای مورد نیاز کشاورزیمون استفاده بکنیم.
اما به گفته مقامات قضایی لوکزامبورگ این پول هنوز آزاد نشده و حکم نهایی برای استفاده ایران از این پول و یا انتقال آن به تهران از طرف دادگاه عالی لوکزامبورگ تایید نشده است. ولی آنچه که آقای روحانی و دیگر مقامات ارشد ایران از آن به عنوان پیروزی نام میبرند، حکم دادگاهی در لوکزامبورگ در روز 13 فروردین مبنی بر مخالفت با انتقال این پول به آمریکا و حکم دیگری هم در روز 15 فروردین است که نقل و انتقال دارایی‌های ایران از طرف شرکت کلیر استریم را منع کرده است. دادگاه در این حال گفته است که در صورت انتقال این پول، مؤسسه مالی کلیر استریم روزانه 1 میلیون یورو جریمه خواهد شد. 1,600,000,000 دلاری که ایران دنبال آزاد کردن آن است، حدود 3 سال پیش و به دنبال شکایت گروهی از قربانیان حملات 11 سپتامبر آمریکا در لوکزامبورگ مسدود شد. این دارایی ایران که به صورت اوراق قرضه از طرف بانک مرکزی خریداری شده بود، در اختیار شرکت خدمات مالی کلیر استریم در لوکزامبورگ است و صاحب این شرکت هم دویچه بورس آلمان است. سابقه این پرونده به سال 2012 میلادی باز می‌گردد. 8 سال پیش دادگاهی در شهر نیویورک حکم داد که حکومت ایران باید به قربانیان حملات 11 سپتامبر 7 میلیارد دلار غرامت بپردازد. زیرا به ادعای قاضی دادگاه، حکومت ایران با اجازه دادن به عوامل القاعده برای عبور از خاک آن کشور به انجام حملات تروریستی به شهرهای آمریکا کمک کرده است. در آن زمان حکومت ایران ضمن رد این اتهام با پرداخت غرامت مخالفت کرد و در نتیجه دولت آمریکا تصمیم گرفت دارایی‌های جمهوری اسلامی را در هر کشوری که می‌تواند مسدود و مصادره کند. در فروردین ماه سال گذشته دادگاهی در لوکزامبورگ رأی داد که بر اساس قوانین بین‌المللی این کشور مجبور نیست حکم دادگاه نیویورک را اجرا کند و از آن زمان فعالیت‌های حقوقی و دیپلماتیک ایران برای آزادسازی این پول شدت گرفت. هنوز معلوم نیست که آیا دادگاه عالی لوکزامبورگ این پرونده را چه زمان بررسی خواهد کرد و در صورت صدور حکم به نفع ایران، تهران تحت چه شرایطی میتواند از این پول استفاده کند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید. رجب طیب اردوغان بار دیگه مرزهای ترکیه رو برای ورود پناهجویان ساکن این کشور به اروپا باز کرد. رئیس جمهوری ترکیه 1.5 ماه پیش هم دست به چنین اقدامی زده بود، ولی 3 هفته پیش به دلیل شیوع ویروس کرونا دستور بستن مرزها میان ترکیه و یونان رو صادر کرد. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم شهرام میریان.
1.5 ماه پیش به دنبال باز شدن مرزهای ترکیه به روی اروپا، هزاران پناهجوی ساکن این کشور با اتوبوس، خودرو و تاکسی راهی مرزهای یونان شدند. رجب طیب اردوغان در آن موقع این تصمیم خود را این گونه توجیه کرده بود که ترکیه دیگر قادر نیست از 3,600,000 پناهجو در این کشور پذیرایی کند و همزمان اتحادیه اروپا را هم به کوتاهی پرداخت کمک هزینه پناهجویان متهم کرد. به دنبال باز شدن مرزهای ترکیه به روی پناهجویان برای ورود به یونان، اتحادیه اروپا در آن موقع ضمن انتقاد شدید از این اقدام ترکیه، نیروهای مرزبانیش را برای تقویت مرزبانان یونان راهی مرزهای خارجی خود کرد. باز شدن مرزها 3 هفته‌ای به درازا کشید و طی این مدت پناهجویان ساکن ترکیه موفق به ورود به مرزهای یونان و اروپا نشدند. همزمان با ورود پناهجویان به پشت مرزهای اروپا، مذاکراتی هم میان اتحادیه اروپا و ترکیه صورت گرفت و سرانجام رجب طیب اردوغان به دلیل شیوع ویروس کرونا دستور بستن مرزهای کشورش با یونان را صادر کرد. حال به نوشته روزنامه آلمانی دیولت، پس از گذشت 1.5 ماه از این ماجرا، رئیس جمهور ترکیه بار دیگر مرزهای کشورش را با هدف ورود پناهجویان به اروپا در حالی باز کرده که ترکیه شدیداً با شیوع ویروس کرونا درگیر است و تاکنون نزدیک به 60,000 تن از شهروندان ترکیه به این ویروس مبتلا شده و حدود 1,200 نفر هم جان باختند. به دنبال باز شدن مجدد مرزها، به نوشته روزنامه دیولت، وزارت کشور ترکیه 10 اتوبوس را بسیج کرده تا پناهجویان از ملیت‌های گوناگون را مجاناً راهی مرزهای آبی ترکیه و یونان کنند. هدف جزایر یونان است و ترکیه این بار تلاش می‌کند از این طریق به اروپا فشار آورد. در مقابل اما یونان هم مانند گذشته بیکار ننشسته، مرزبانان ساحلی خود را به حال آماده باش درآورده و گشتی‌های نیروی دریایی این کشور هم به حرکت درآمدند. همزمان با این عملیات، دستگاه‌های اطلاعاتی یونان هم از طریق ماهواره حرکت پناهجویان در مرزهای ترکیه را زیر نظر دارند. دولت یونان از این بیم دارد که با ورود پناهجویان از ترکیه به این کشور، درصد ابتلا به ویروس کرونا در یونان افزایش یابد. تاکنون تنها 2,100 تن از شهروندان این کشور به این ویروس مبتلا شده و حدود 100 نفر هم جان باختند. باز شدن مجدد مرزهای ترکیه به یونان در حالی صورت گرفته که سران کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا در نظر دارند در اجلاس بعدی خود برای تأمین مخارج پناهجویان ساکن ترکیه کمک‌های بیشتری در اختیار آن کشور قرار دهند. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
انتشار اسناد فیفا در مورد پاداش‌های پرداختی به کارلوس کیروش، سرمربی وقت تیم ملی فوتبال ایران و همکارانش، طی دیروز و امروز در محافل ورزشی بحث اول بوده. فریدورز غریب در گزارشی با مارکار آقاجانیان، یکی از دستیاران کارلوس کیروش و امیر آبدینی، رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران، گفتگو کرده و به این موضوع پرداخته.
انتشار لیست پرداخت پاداش فیفا به اعضای کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی، کارلوس کیروش و دستیارانش در یکی از خبرگزاری‌های داخل ایران همچنان در بیشتر رسانه‌های داخل کشور بازتاب دارد. پرداخت 20% از کل پاداش فیفا به سرمربی پرتغالی و لیست پرداختی به مربیان و حتی مترجم کارلوس کیروش واکنش بسیاری از اهالی فوتبال را در پی داشته است. علی کفاشیان، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران، ضمن اظهار بی اطلاعی از پرداخت 20% پاداش فیفا به کیروش میگوید این پاداش در زمان او 10% بوده است. مارکار آقاجانیان، دستیار ثابت کارلوس کیروش، در طول 8 سال حضورش در تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به سوال رادیو فردا در مورد پاداش جام جهانی میگوید:
خواستم یه توضیح راجع به این پاداش‌های جام جهانی من که عنوان شده بدم، که پاداش‌های سعود که به چه صورت بود. این پاداش‌ها برای کل اعضای تیم، هم از بازیکن‌ها، سرمربی محترم، کادر فنی، پزشکی، تدارکات و تمام عواملی که طول 4 سال از مقدماتی با تیم همکاری داشتن به صورت یه پروتکل که بین فدراسیون و هیئت رئیسه محترم تایید شده بود قبل از صعود جام جهانی طول مسابقات این تصویب شده بود. در مورد حالا رقماش هم همه تو اون تاییدیه بوده و غیر از سرمربی محترم که من تو بطن قراردادش جزئیاتش نیستم، ایشون هرچی که تو قراردادش بوده یعنی به این پروتکل ربطی نداشته، تو اون قراردادش براسه اون باید پرداخت می شده که اونو فدراسیون خودش می دونه، قطعا هم براسه اون پرداخت کرده.
از مارکار آقاجانیان پرسیدم که در لیست فیفا چرا مبلغ پاداش اعضای کادر فنی تیم ملی به غیر از خود کیروش که 20% بوده با هم تفاوت دارد.
شما دقت کنیم مبلغ من یه مقدار از مبلغ آقای کروز پایین تره به خاطر اینکه چند تا بازی حضور نداشتم. در آخرم بگم که این پاداشا حالا همون چیزی که خود فیفا هم اعلام کرده، تقریبا اینو لازم دیدم که توضیح بدم که این رقم ها درسته، رقم هایی که بابت حالا خودم دارم میگم و آقای کروز و این کادری که اون پایین نوشته بود برای سهمون تفاهم نامه و پروتکل بوده.
اما امیر آبدینی رئیس اسبق فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به خبر جنجالی پاداش جام جهانی به کارلوس کیروش دید متفاوتی نسبت به سایر کارشناسان فوتبال دارد. امیر آبدینی در پاسخ به سوال رادیو فردا در این باره میگوید:
ببینید قصه ما در رابطه با فوتبال قصه عجیب غریبی است. هر روز یک خبر تازه میرسه و این اخبار ما رو زیاد تکون نمیده، چون آمادگی رو داریم شنیدن اخبار عجیب و غریب از فوتبال ما که مدیریتش واقعا دچار یک چالش وحشتناکی هستش در راستای اهداف معلوم نیست کی. حالا گاهی موقع باید بگیم وزارتخونه، گاهی موقع هم نمیدونیم چه کسایی تصمیم میگیرن برای فوتبال. اما این خبر آقای کروش خبر عجیبی نیست از نظر وعده. من انتظارشو داشتم که به هر حال این 9 میلیون دلار کجا رفته. حالا میگن آقای کروش 20% سهم برده. اولا آقای کروش از کجا سهم نبرد؟ دونه به دونه بازیایی که انجام داده ایشون پاداش گرفته برای خودش، برای کادرش، برای هر کس که دوست داشته ایشون مینوشته بعد داده میشه. از اون طرف هم گفته بودن 10% این پنهان بوده، اصلا من هیچ جا ندیدم، هم چیزی نشنیدم. 10% از پرداختای فیفا هم ایشون پاداش بگیره که حالا میگن این 10% شده 20%. خب آیا واقعا اون 10% رو گرفته و این 20% به حسابش گذاشته شده یا نه اولا 20% گرفته؟ اینجا هم یه ابهام وجود داره که من باور ندارم که حالا چرا آقای کروش که جای حساب کتاب پس نمیدادن، مالیات باید میدادن، چیزی خیلی راحت همه چی گردن فدراسیون فوتبال بود، احتمال این که 20% بده کارشم کرده باشن زیاده، کم نیست.
فریبرز غریب، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
کم کم به پایان مجله شامگاهی امروز سه‌شنبه 26 فروردین ماه میرسیم. اگر بخوایم مروری بیاندازیم بر آمار رسمی که وزارت بهداشت ظهر امروز اعلام کرد، بر اساس این آمار در 24 ساعت گذشته 1574 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شده و مجموعاً 98 تن نیز در 24 ساعت گذشته جان خود را از دست دادند. طبق آمار رسمی 4683 نفر تاکنون در ایران در پی ابتلا به کرونا جان باختند. این آمار رسمی جمهوری اسلامی ایران هست که عده زیادی بر صحت و سقم این آمار تردید وارد کردند. ممنونم از شما که من رو در مجله شامگاهی امروز همراهی کردید. در انتهای مجله شما دعوت میکنم تا شنوندگی مجله جامعه باشید.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضرحیدری هستم. جهانگیری کرونا و بعد قرنطینه و در خانه ماندن و همه شرایطی که ویروس کرونا با خودش آورد، خیلی موقعیت‌ها را برای اولین بار ایجاد کرد. یکی از آنها درس خواندن و درس دادن آنلاین. این هفته در مجله جامعه رادیو فردا به سراغ معلم‌ها و دانش آموزان و پدر مادرهاشان در ایران رفتم. وضعیت کاری معلمان حالا در شرایط جدید چگونه است؟ آیا تدریس آنلاین برای معلم‌ها همونطور که از دور به نظر می‌رسد خیلی راحت و ساده است؟ راحت‌تر از کاری که در مدرسه می‌کردند؟ این صدای خانم میم، یک معلم در مدرسه‌ای در تهران است.
ما اصلا آموزش ندیدیم برای اینکه بخوایم آنلاین تدریس بکنیم. یعنی مثلا من کتاب ریاضی کلاس ششم خیلی مسلطم، 4 سال درسش دادم، ولی واقعا نمیدونم چجوری باید آنلاین بگم. البته با توجه به امکاناتی که داریم، سرعت اینترنتون پایینه، به وبینار نمیتونیم تشکیل بدیم، من نمیدونم چجوری باید با ویدیو ضبط کردن، ابزار خاص ندارم که بخوام مثلا درسی مثل ریاضی رو درس بدم.
فقط هم آموزشی که معلمان برای تدریس آنلاین ندیده اند نیست. معلمان برای اجرای هر طرح آنلاینی با دانش آموزان خود به تلفن همراه و اینترنت با سرعت معقول نیاز دارند.
معلم هایی که مدارس غیر انتفاعی هستن که خیلی مثل که با دریافتی با مشکل مواجهن، یعنی مدارس شهریه رو از اولیا گرفتن ولی به اینا نمیدن، خیلی هاشون نصف نیمه میدن، خیلی بیگاری ازشون میکشن، حتی مدارس دولتی که حقوقشون مستمره و میگیرن حقوقا خیلی کمه. یعنی الان ته تهش مثلا دیگه بالاترین رتبه باشی و بالای 25 سال سابقه داشته باشی داری 4 میلیون میگیری. خب طبعا 50 سالت هم هست، باید هزینه کلان بسته های اینترنتی رو بدی، از گوشی شخص استفاده بکنی. من خیلی میبینم همکارم هستن خب گوشی خوبی ندارن، واقعا به هزینه بسته اینترنتی براشون سخته، ما بعد از هزینه شخصیمونی رو انجام بدیم.
شبکه اجتماعی دانش آموزان ایران شاد یکی از راه‌هایی است که وزارت آموزش و پرورش پیش پای معلمان و دانش آموزان گذاشته. شبکه‌ای که آموزش و پرورش مدعی است برای دسترسی دانش آموزان مبتنی بر محیطی امن فراهم شده تا ارتباط بین معلم و دانش آموز را برقرار کند و معلم بتواند محتوای درسی را از طریق این شبکه با دانش آموزان به اشتراک بگذارد و طرح سوال و آزمون کند.
به ما یه سری اپلیکیشن دارن تحمیل میکنن، یه سری سامانه دارن تحمیل میکنن، روبیکا، شاد و این حرفو که می نصب بکنید و از اونجا وارد بشید بدون اینکه دستگاهشو در اختیار ما قرار بذارم. من خودم همکارم یک شیفت میاد مدرسه، ما یک شیفتم اضافه کاریه و حقوق اضافه کاریشون الان بهش ندادن، چون اصلا حقوق اضافه کاری معلم‌ها سال به سال تسویه میشه، مثلا 6 ماه میرن سر کار دم عید باهاشون تسویه میکنن، حقوقاشونو بهشون ندادن. داره دو شیفت کار میکنه، دو برابر پول اینترنت مصرف میکنه و خب دریافتی هم نداره و واقعا تا جایی که من میدونم معلم ها اکثرا تو مضیقه مالی هستن. من نمیدونم این کجا باید پاسخ داده باشه. ما پول میگیریم که تدریس بکنیم، من پول نمیام تخت وایت بردم بخرم، واقعا هم همین پول ناچیز رو فاکتور میگیریم باشه ناچیزه، هر چه حقوق منه، من اون حقوق میگم که درس بدم دیگه، این که بیام گوشه شخصی ما باهاش تدریس بکنم در کنار اینکه من رو زور میکنن، به جای اینکه بیان مشکلات بچه‌ها رو معلم ها رو تو این شرایط مرتفع بکنن، میخوان اون اپلیکیشن های خودشون و کاسبیشون رو بکنن، روبیکا که پا نگرفت، بله که پا نگرفت، اینا رو بیارن بالا که از اینا دوباره ما مجبور بشیم استفاده بکنیم.
موضوع سرعت و پهنای باند اینترنت در ایران از یک طرف و فیلترینگ گسترده حکومتی از سوی دیگر. بسیاری از دانش آموزان میپرسند با این وضع فیلتر بودن همه چیز و سرعت پایین چگونه باید به صورت آنلاین درس بخوانند؟ این صدای مادر یکی از دانش آموزان است در تهران.
خب متاسفانه شرایط فیلترینگ و اینکه حتما باید با فیلتر شکن وارد سیستم تلگرام بشیم واقعا دست پدر مادر رو بسته و استرس خود بچه‌ها که هست هیچ، اینکه نمیتونن وصل بشن، فیلتر شکن رو کار نمیکنه، چقدر اذیتمون میکنه تا به کانال مدرسه وصل بشیم، اونم یه طرف دیگه است و فکر کنم این سنگ اندازی متاسفانه خیلی به جن که کمکمون کنه داره به ما استرس وارد میکنه، مشکل ایجاد میکنه، کی هم میخواد دوام پیدا بکنه واقعا نمیدونم.
او فعالیت هایی را که مدرسه پسرش با تکیه بر ابتکارهای شخصی مدیر و معلمان مدرسه برای دانش آموزان می کنند به آنچه وزارت آموزش و پرورش انجام داده ترجیح می دهد.
روزای اول که اصلا اتفاقی نیفتاد تا اینکه شبکه آموزش تلویزیون شروع کرد به آموزش دادن، بعد مدیر مدرسه شون هم از جهت دیگه شروع کردن به آموزش دادن، یعنی معلمای بچه‌ها تو کلاس‌های خالی آموزش می‌دادن، فیلم رو ضبط می‌کردن و توی کانال برای بچه‌ها می‌ذارن. هر روزی هم که درس داده میشه برامون پیغام می‌فرستن که این درسات هست توی گروه، بچه‌ها برن ببینن، بعد براشون نمونه سوال میفرستن، براشون آزمون میفرستن، حتی آزمون سراسری براشون گذاشتن. مدرسهشون خیلی از این لحاظا خوب داره ساپورتشون میکنه، ولی این اتفاق همه توی مدرسه است، یعنی خود مردم دارن به هم دیگه کمک میکنن، خود مدرسه داره این کار انجام میده. ولی اینکه آموزش پرورش برای بچه‌ها چیکار کرده، متاسفانه من که خودم نگاه میکنم خیلی آموزش جذابی نیست، ساعتش هم اصلا ساعت مناسبی نیست، من خیلی از آموزش پرورش راضی نیستم، از سیستم روبیکام اصلا استفاده نمیکنم، به نظرم خیلی چیز جالبی نیست.
خود دانش آموزان اغلب از برنامه‌های شبکه آموزش و تلویزیون راضی نیستند و برنامه‌های ابتکاری مدرسه هاشان را ترجیح میدهند. این صدای آریا است، یکی از دانش آموزان در مدرسه در تهران.
درجه یادگیریش اول از همه که به اون جوری که باید جذابیت و بعد کافی نمیدن، همینم حالا پایه خود ما زبان انگلیسی رو داشت بهمون تدریس میکرد، یعنی واقعا خب حالا من نمیدونم، شاید واقعا مثلا من بچه باشم، ولی خب این طرز تدریس که من عروسک بیارم، عروسک بچرخونم، فلان کنم، با عروسک انگلیسی حرف بزنم، واقعا دیگه احمقانه است. ساعتش هم واقعا خیلی زوده و در نهایت هم ما واقعا شرایطو نمیدونیم که مثلا الان ما فردا روزی بخوایم بریم مدرسه، معلوم نیست بخوان دوباره تدریس کنن یا کلا از همینا شروع کنن.
و از نحوه نظارت مدرسه بر فعالیت‌های دانش آموزان در خانه میگوید.
یه دوره بود که خب من ارسال نکرده بودم و به پدرم داخل پیام رسان پیغام دادن که پسر شما تکالیفشو ننوشته و همچنان ما باید مرتبا براشون تکالیفمون رو ارسال کنیم.
آیا دلش برای مدرسه تنگ شده؟
بله البته که دلم تنگ شده. خب داخل مدرسه میزنیم سر و کله هم دیگه، میخندیم، البته خب واقعا دلم واسه با اینکه بشینم و با دوستان گوش بدم درسو و معلمام که با هم شوخی میکنن خیلی تنگ شده.
آریا البته از دانش آموزان خوشبخت است، او در خانه به اینترنت و امکانات لازم برای آنلاین درس خواندن دسترسی دارد، موقعیتی که باورتان بشود یا نه بسیاری از دانش آموزان مخصوصا در مناطق نابرخوردار تهران و شهرستان های دور و نزدیک ندارند. خانم میم معلم مدرسه.
خیلیا بچهای فقیری هستن، اصلا گوشی هوشمند ندارن یا دارن اینترنت ندارن یا حتی اینترنت دارن ولی مثلا یک میخرن برای یک ماه، یه دقیقه روشن کنن، دوتا پیام ببینن، اینجوری بتونن بیان مثلا ویدیوهای ما رو دانلود بکنن، مدام هر روز بیان سر کلاس حاضر باشن. الان من از 28 دانش آموز 15 تا دانش آموزم هستن که فکر میکنم 10 تا 12 تاشون باز فعالیتشون مستمره، بقیه‌شون نیستن، اون 3-4 تا هم هستن ولی خب انجام نمیتونم بدن هر روز، حالا به دلیل متعدد.
او میگوید آموزش درس‌های مثل ریاضیات با استفاده از روش‌های آنلاین کار سخت‌تری است و از تلاش خود برای حفظ انگیزه دانش آموزان میگوید.
بچه های من بزرگن، 12 و 13 ساله هستن، من فقط درس های عمومی رو باهاشون کار میکنم. من نمیدونم اول ابتدایی و مخصوصا بچه اول ابتدایی چجوری میخوای حرفو بهش یاد بدی. بچه های من هم که بزرگ هستن نمیتونن واقعا ریاضی و با وایس و کنفرانس و اینا بهشون درس بدن. فقط این که میشه بچه ها رو همینایی که دسترسی دارن رو نگه داشت، با وعده بچه ها این فعالیت هایی که دارید میکنید تاثیر داره. ما قدر این زحمتتون رو میدونیم، تو عمرتون تاثیر میذاره.
و در این میان خانم میم روزنه های از امید هم میبیند و از بعضی دانش آموزان مثال میزند که گویی از تدریس آنلاین بیشتر خوششان آمده.
توی کلاس واقعا شاگردم مشق نمینوشت، هیچی، الان لباس نو میپوشه، فیلم ضبط میکنه، دست عوض شدن یه مقدار، بچه ها خودشون دلشون میخواد درس بخونن. من احساس میکنم غمگین هستم، با اینکه با تجربه منطقی که من تدریس میکنم بعید میدونم بچه ها توی قرنطینه باشن، یعنی کوچه میرن فوتبال بازی میکنن، ولی باز با این حال احساس میکنم بچه های حالت حسرت دارن که این قضیه پیش اومده.
معلمان و دانش آموزان در روزهای قرنطینه کرونا شرایط تجربه نشده، سردرگم و دشواری را میگذرانند، شرایطی که وزارتخانه آموزش و پرورش با تحمیل شبکه‌های اجتماعی داخلی و ناکارآمد از یک سو و وزارتخانه ارتباطات با تحمیل فیلترینگ از سوی دیگر بر پیچیدگی آن اضافه کردند. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضرحیدری همراه بودید. باهاتون خدافظی می‌کنم تا مجله جامعه دیگر از رادیو فردا.